58 بفرستید.
3558
رادیو فرهنگ.
تبریک میگم بهتون، انتخاب خیلی خوبی کردیم.
ممنونم. ولی مهم اینه که از بازار تخصصی لوازم خونگی خرید کردیم، اونم با این شرایط و به این راحتی.
بله دیگه، از این سرا به اون سرا.
بله، از سرای ایرانی به خانه شما، بازار تخصصی لوازم خانگی، سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جاتت اگر گفیس بود، تو باز میگن بهت باسه، حتی تو گل و باسه.
به سلامتی خبریه؟
بله، جشنه.
اه؟ کجا اون وقت؟
شهر لوازم خانگی.
بعد شما هم دعوت.
معلومه که دعوتم، همه دعوتن، جانمونیم.
از جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی جا نمونید. فقط با 40 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبری رایگان به ارزش 5 میلیون تومان هدیه بگیرید. در شعب ساری، اصفهان و تهران، میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
روز بخیر همراهان عزیز و ارجمند، و سپاس از همراهیتون با مجموعه برنامه‌های رادیو فرهنگ در بخش نخست. و اما نوبت میرسه به برنامه بعدی، یعنی بنیان فردا، که تقدیم شما میکنیم.
بنیان فردا.
سری جدید مجله شنیداری بنیان فردا با نام زیبای خداوند گشوده شد. سلام و سرور و سرزندگی، سهم و سرنوشت شما مردم ایران، دلهایتان گرم و زندگیهاتان پرشور. از امروز با سری جدید مجموعه برنامه بنیان فردا، هر شنبه از ساعت 10:30 به مدت حدوداً 1 ساعت همراه شماییم. ما از بنیان فردای زندگی و خانواده صحبت میکنیم، از انتخاب و ازدواج و تشکیل خانواده تا فرزند آوری و فرزند پروری، از تعلیم و آموزش تا سبک صحیح زندگی و ارتباط مؤثر زوجین، از آسیب‌های احتمالی تا همه دغدغه‌ها و نگرانی‌هایی که ممکن است هر یک از شما با آنها مواجه باشید. هر آنچه پیوند خانواده، فرزند آوری و فرزند پروری را متأثر می کند و نگرانی شما برای بنیان فردای زندگی است. برای ارتباط با اتاق فکر این برنامه، شماره 3558 در اختیار شماست. بدون تردید، جمعیت به عنوان سرمایه اجتماعی نقش بسزایی در پیشرفت هر جامعه ای دارد. کاهش نرخ زاد و ولد و پیر شدن جمعیت افزون بر بروز مشکلات بسیار برای یک کشور در سطح بین الملل و تضعیف اقتدار و قدرت و پیشرفت جامعه، کیان خانواده را به خطر می اندازد و صدمات جبران ناپذیری به سلامت روحی و روانی افراد وارد می کند. مسئله جمعیت و توجه به بنیان خانواده یکی از اساسی ترین مباحثی است که در هر جامعه مطرح می شود و هر کشور و تمدنی برای بقای خود باید به این مسئله توجه کند. در سری جدید مجله شنیداری بنیان فردا به موضوعات مختلفی که با فرزند آوری در ارتباط هستند می پردازیم. موضوعاتی مثل ارتباط زوجین و مهارت حل تعارضات. در این صفحه این مجله شنیداری میزبان خانم دکتر معصومه حاتمی، مدرس، نویسنده و روانشناس موفق کشورمون هستیم. بانو سلام بر شما، خیلی خوش آمدید.
متشکرم، با عرض سلام و ادب و احترام خیلی خوشحالم در جمع شما هستم. امیدوارم بتونیم برنامه‌های بسیار علمی، کاربردی و اثرگذار رو به تمام مردمان خوب سرزمین مادریمون تقدیم کنم.
با حضور شما صد البته که این چنین خواهد بود. خانم دکتر حاتمی عزیز، دلمون میخواد روند صحبت هامون به شکلی پیش بره که خواص لذت ببرند و عوام کاملا درک کنند و براشون کاربردی باشه. با این پرسش شروع میکنم که آیا زوجین حتما باید در آرامش روانی مطلق باشن، هیچ تعارضی با هم نداشته باشن و بعد اقدام به فرزند آوری کنن؟ چون ما وقتی صحبت از فرزند آوری میکنیم، یکی از دلایلی که زوجین مطرح میکنن این هست که حالا ما هنوز با هم دیگه داریم چکشکاری میکنیم، هنوز به توافق کامل و 100% با هم نرسیدیم و گاهی ممکنه این به توافق نرسیدن چندین سال هم طول بکشه و اون سالهای باروری در واقع از دست بره. نظر شما چیه؟
خب من میتونم این سوال ارزشمند شما رو اینگونه پاسخ بدم که اصلا بپرسیم که آیا زن و شوهری تو دنیا وجود دارن که هیچ دغدغه‌ای با هم نداشته باشن، حالشون خیلی خوب باشه، مثلا هر لحظه در حال خندیدن و لذت بردن هستن؟ نه، پاسخ روانشناسی میگه چنین چیزی وجود نداره. زن و شوهری در دنیا وجود ندارن که هیچ گونه تنش و چالشی با هم نداشته باشن. همه زن و شوهرهای دنیا، همه بدون استثنا، خیلی از مواقع به خاطر اینکه اصلا ساختار مغزی زنان با مردان متفاوته، پس توی خیلی از مسائل ممکنه با هم متفاوت فکر کنیم، بله، متفاوت تصمیم بگیریم. فرهنگی که من توش روش کردم، نظام ارزش‌ها، باورها، هنجارهای من با همسرم کاملا ممکنه متفاوت باشه و اصلا سلیقه های من. پس این فرضیه که من میخوام با همسرم یک زندگی کاملا بدون تنش رو شکل بدم یه فرضی اشتباهیه. منتها مشکلاتی که بین زوجین وجود داره دو دست است: مشکلات ریشه‌ای، مشکلات حاشیه‌ای.
بله.
اگر مشکلات من و همسرم ریشه‌ایه، بسیار سخته و روان من رو به هم ریخته و من مدام دارم در مغزم به این مشکل فکر میکنم، مثل اینکه همسر من معتاده، مثل اینکه همسر من مسئولیت پذیر نیست و سر کار نمیره، مثل اینکه همسر من شخصیت بسیار وابسته به خانوادشه و هنوز از دوران مجردی به متأهلی کوچ نکرده،
یا افراد بدبین،
مثل
افراد
شکاک، مثل احسن، مثل همسری که دچار اختلالات شدید شخصیت، دپرشن داره، افسردگی داره، OCD داره، وسواس داره، پارانوید، اختلال تفکر داره، اختلال هضم داره، اینجور مواقع ما میگیم بهتره یک کوچولو مشکل رو ما یه ذره استیبل کنیم بعد باردار بشیم.
بله.
ولی مشکلات حاشیه‌ای، اینکه همسر من تو خونه کار نمیکنه، اینکه همسر من گاهی سر من داد میزنه، اینکه همسر من وقتی از محل کارش میاد میگیره میخوابه، این از نگاه نگاه خانوما. از نگاه آقایون میگه همسر من با مامانم حالش خوب نیست، خونی خانواده من نمیاد، نمیدونم همسر من ناراحته، مراسم عروسی خوب برگزار نشده، هنوز کلیپ اسپورت ما آماده نشده. حاشیه است دیگه. همه زندگی ها ترکیبی از مشکلات حاشیه‌ای و ریشه‌ایه. ریشه رو بریم درمان کنیم، نمیگم کاملا حل بشه، همین که در مسیر درمان قرار گرفته باشیم 60-70 درصد از ایدئال ذهنمون برآورده باشه، میتونیم وارد اقدام بکنیم برای مسئله بارداری. اما مسائل حاشیه‌ای رو در حین بارداری هم میتونیم حل کنیم. اینجوری نیست، چون خیلی از مواقع دقیقاً من زیاد دیدم مراجعی که میگه خانم تو من اشتباه کردم، من موندم که خیلی خوب بشیم، بعد وقتی رفتم دکتر زنان گفتش که حالا مثلا شما آره اون فرصت طلایی رو از دست دادی.
این موضوعیه که درباره مسائل اقتصادی هم مطرح میشه. یعنی بعضی والدین، حالا بیشتر والدینی که خودشون دوره کودکی خیلی مرفهی نداشتن، میگن که بهتر که ما صبر کنیم از لحاظ مالی به یک حدی برسیم که حتما بتونیم برای بچه‌مون اتاق جداگانه داشته باشیم، وسایل مارک بخریم، کلاس‌های آنچنانی بنویسیم، از این بابت خیالمون راحت بشه که بچه‌مون قرار نیست حسرت بکشه.
این تفکر
و بعد اقدام
کاملا
کنیم.
اشتباه این تفکر من خودم مثلا یادمه، من الان 1000 میشه، دخترم 19 سالشه، دختر من تا 3 سالگی تخت خوابم نداشت.
بله.
یعنی من اون پول سیستمونی رو نگه داشته بودم که مثلا یه سرمایه گذاری کنم، حالا بعدم میخوام. اصلا اینا نیست، زندگی این مدل ها نیست. ببینید، ما یک واژه‌ای که در ایران اشتباه تعریف میشه، واژه پولداری و ثروته. میگیم فلانی خیلی پول داره، فلانی خیلی ثروتمنده. در دنیا میگن پولداری با ثروت کاملا متفاوته. شما با پول میتونی بهترین تخت خواب رو بخری، اما خواب خوب رو نمیتونی بخری. شما با پول میتونی بهترین مواد غذایی رو بخری، اما لذت خوردن رو نمیتونی فراهم کنی. ما خیلی از مواقع منتظریم پولدار بشیم، با این تفاوت که من دارم پولدار میشم، ولی از ثروتمندی که آرامشه، که حس خوبه، که سادگیه، که لذت بردن فاصله میگیرم.
بله.
ما اگر زن و شوهری هستیم که ثروتمند هستیم، یعنی چی؟ یعنی به موقع میخندیم، به موقع با هم شوخی میکنیم، کنار هم دراز میکشیم، همدیگر رو لمس میکنیم، تایید میکنیم، تایید، تشویق، تشکر، نمیدونم تمرکز، توجه، حالمون با هم خوبه، یه سیب زمینی هم بذاریم با نون بخوریم حالمون خوبه، پیش به سوی ثروتمندی. اگر زوجینی هستیم که ثروتمند نیستیم، یعنی حال خوب نداریم، مدام استراب داریم، مدام استرس داریم، مدام نگرانیم، مدام داریم با هم دعوا میکنیم، فرهنگ گفتگو کردن با هم بلد نیستیم، نه آقا بچه دار نشو. اما اگر ثروتمندید، اگر حتی مستاجرید، یه خونه 40 متری دارید، مبلمان هم ندارید، تخت خواب هم ندارید، سفرهای آنچنانی هم نمیرید، اصلا یه موتورسیکلت دارید، پیاده تا پارک سر کوچه بر میگردید و میخندید، شوخ طبعی میکنید، دست همدیگر رو میگیرید، زیر بارون راه میرید، از همدیگه تعریف میکنید، نگاه عاشقانه دارید، کلام عاشقانه دارید، شما ثروتمندید. و چقدر این بارداری لذت بخشه، چون ما میگیم یه مادری که میخواد دوران بارداری طلایی داشته باشه، علاوه بر سلامت جسم باید سلامت ذهنم داشته باشه، و گویا اینکه سلامت ذهن سوار بر سلامت جسمه. و مادری که میخواد این شرط براش فراهم باشه، مادری که خودش میفهمه، خیلی صادقانه میگه چقدر حالم خوبه، چقدر از هم داریم لذت میبریم.
بله.
کافیه. پس اینقدر تلاش نکنیم برای پولدار شدن، تا خونه نخرم، تا خونمو عوض نکنم، تا مطمئن نشم کودکم اتاق خاص داره، تا وسایل برند و نگیرم، تا مطمئن نشم هزینه بیمارستان خصوصی دارم، تا مطمئن نشم من میخوام زیر نظر فلان متخصص بشم.
بله.
چکاب کابل. اینا اشتباهه. این تفکر، یعنی ذهن من ذهن فقیری هست.
و فکر میکنم پیش از این که در آورده های مالیمون بخوایم به یه حدی برسیم، در درون خودمون باید یه اتفاقاتی بیفته که اگر من نوعی چیزایی که شما فرمودین رو تا حدی تو زندگیم دارم، اما مثل خیلی ها نمیتونم بیمارستان های برند برم مثلا برای درمان، یا نمیتونم فیلم ها و کلیپ هایی بگیرم از زندگیم، از جشن تولدم، از سیسمونی که برای بچه‌ام آماده کردم و چیزهای مثل این احساس کمبود نکنم، احساس کنم که خوشبختی همین چیزیه که در درون ما هست و تو این خانواده کوچیکمون داریم. اینو از این جهت عرض می‌کنم که متأسفانه شاید با گسترش فضای مجازی هم این عامل خیلی بیشتر شده. خیلی هامون نمیتونیم برای خودمون زندگی کنیم، نمیتونیم خوشبخت باشیم و حتماً لازم هست که چیزهایی برای نشون دادن به دیگران داشته باشیم.
من میتونم 100% بیام بالای 10 ساعت در مورد این موضوع که گول فضای مجازی رو نخورد، اون خوشبختی نمایی است.
بله،
من هر روز شاهد زن و شوهرهایی هستم که ویترین بسیار قشنگ و جذابی دارن، لوکیشن خونهشون، درآمدشون، ماشین زیر پاشون، که شاید از نگاه بیرونی ما با حسرت خوش به حالشون، چقدر رفاه دارن، بیمارستان خصوصی، نمیدونم به وزن بچه اون پدر به مادر طلا میده. بله. ولی اینقدر شخصیت نمایشی دارن، اینقدر به ظاهر میگن حال ما خوبه، اما برعکس زن و شوهری رو میبینیم که چیزی ندارن، خیلی ساده دارن زندگی میکنن، وسایل و زرق و برق و اینجوری رسومات آنچه ندارن، ولی با عشق دارن با هم زندگی میکنن. بله. تمامش برمیگرده به ثروتمندی ذهن. ذهن ثروتمند میگه من در لحظه زندگی میکنم و در لحظه کیف میکنم، یه لیوان آب میخورم کیف میکنم، با همسرم یک چای ساده میخورم کیف میکنم، همین برنامه رادیو رو دارم گوش میدم کیف میکنم. ذهنمون رو ثروتمند کنیم، گول دنیای مجازی و صفحات مجازی رو نخوریم. اینا شوس، خب دیگه دفتر من دیگه حالا بهترین لوکیشن تهرانه، من دارم هر روز میبینم، نه بابا میخندم خودم که اینا چقدر ماها ساده ایم که احساس میکنیم که پشت این عکس ها، این کلیپ ها، این ادبیات ها چه زندگی عاشقانه ای است. اکثرشون پشتشون توهی است. بله. اصلا عشق واقعی احتیاج به نمایش دادن ندارد.
بسیار حسن ختام خوبی بود، امیدوارم که بیشتر به این موضوع فکر کنیم تا جلسه بعد که باز هم این مجله رو ورق میزنیم و از صحبت های شما استفاده میکنیم.
متشکرم،
ازتون سپاسگزارم بانو و خداحافظتون.
خدا نگهدارش.
خب در واقع یکی از قوانینی که میتونه به یک خانه سبز حاکم باشه اینه که اعضای خانواده در اختلافات و مشاجرات هیچ وقت با هم قهر نکنند و در تمام لحظات ارتباطات کلامی رو برقرار کنند و این همان چیزیه که در این 18 سال
19 سال زیاد.
بله در این 19 سال بین من و عاطفه حاکم بوده خوشبختانه.
هیچ خانواده کامل نیست. ما بحث میکنیم، دعوا میکنیم، حتی بعضی وقتها ممکن است با هم صحبت نکنیم، اما در نهایت عشق در میان ما جریان دارد. عشق در میان ما جریان دارد.
ببین دلخوری باش، عصبانی هستی باش، بری باش، هر چی میخوای باشی باش، ولی حق نداری با من حرف نزنی. فهمیدی؟
در سری جدید برنامه بنیان فردا که از امروز به شما عزیزان تقدیم میشه، بخش و صفحه‌ای داریم با محتوای تعلیم و تربیت که در این برگ از مجله شنیداری بنیان فردا همراه خواهیم بود با آقای دکتر علی صدرا، کارشناس تعلیم و تربیت و سفیر خانواده. سلام بر شما، خوش آمدید.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما همکار و استاد بزرگوارم و محضر دنبال کننده های برنامه بنیان فردا. سلامی به گرمی نان و تنور، سلامی به یاران سنگ صبور. به نام خداوند دلهای پاک با افتخار در خدمت.
متشکرم آقای دکتر صدرا. میخواییم درباره سبک زندگی، درباره مراحل حساس تعلیم و تربیت، درباره ویژگی نوجوانی، درباره نحوه تعامل صحیح با نوجوانها، درباره آرامش، سبک زندگی صحیح در جوانی، درباره روش‌های انتخاب درست و آگاهانه هنگام ازدواج و چیزهای مثل این از شما بشنویم و از دانشتون بهره مند بشیم. امروز به عنوان آغازین جلسه‌ای که افتخار داریم در خدمت شما باشیم، اگر موافق باشید با همین عبارت سبک زندگی آغاز کنیم. از اونجایی که ما شبکه فرهنگ هم هستیم، هر وقت می‌خوایم درباره فرهنگ سازی در مقوله‌های مختلف صحبت کنیم، عبارت سبک زندگی به گوشمون میاد. یعنی وقتی می‌خوایم در واقع فرهنگ سازی در رشته‌ها و زمینه‌های مختلف رو مد نظر قرار بدیم، همش برمیگرده به سبک زندگی. موافقید یک کمی درباره خود این عبارت بشنویم ازتون؟
چرا که نه، با افتخار. اصطلاح سبک زندگی رو نخستین باری که از روانشناسان مطرح دنیا به نام آلفرد آدلر به کار گرفت، موقعی که از واژه سبک زندگی یا به تعبیر غربی ها لایف استایل استفاده کرد. او غرضش و هدفش این بود که میگفت انسان ها برای داشتن حال خوب خیلی روی آوردن به مثلا رویکردهای روانکاوی، رویکردهای رواندرمانی، رویکردهای رفتارگرایانه، رویکردهای رفتاردرمانی و بسیاری از رویکردهای قابل احترام. آقای آدلر نظرش بر این بود که اگر یک کسی در رفتارش یک اشکالاتی ایجاد شده، در روحیاتش، خلقیاتش، شخصیتش یک ایراداتی پیدا شده، در وهله اول نیاز به اصلاح سبک زندگیش داره. اگر سبک زندگی او اصلاح بشه، بسیاری از اختلالات رفتاری او، اختلالات شخصیتی او خود به خودی اصلاح میشه. بگذارید این یه قدری خانم گردگاهد بزرگوار بیشتر توضیح بدن.
بله.
مثلا فرض بفرمید الان شاید یکی از همراهان خوب رادیو فرهنگ برنامه وزین بنیان فردا بگه مثلا یک کسی اختلال افسردگی داره، یک کسی اختلال عدم اعتماد به نفس داره، یک کسی اختلال عدم عزت نفس داره، یک کسی استرس داره، استراب داره. خب خیلی ها در وهله اول میگفتن هر یک از این اختلالات رو بایستی به صورت روانکاوانه بریم مثلا جستجو کنیم در کودکی او چه اشکالاتی داشته، چه ایراداتی داشته، خدای نکرده چه تعرضاتی به او شده، و به تناسب اون چه که در کودکی او اتفاق افتاده مسیر اصلاح و درمان او رو مشخص بکنیم. یا مثلا خیلی ها معتقدن اینکه شاید تشویقات لازم، شاید تنبیهات نادرست، شاید محرک های ناخوشایند بر او تحمیل شده و اختلال بیشتر روی کرده رفتارگرایانه داره. آقای آدلر آمد گفتن نه، اگر ما بیاییم و ابتدا ببینیم در سبک زندگی او، مثلا فرض بفرمید که در برنامه خواب او، در برنامه تغذیه سالم او، در
میزان فعالیتش، میزان تعاملش،
احسن، حتی جالبه بدانید که بعدترها مثلا ما میبینیم که بسیاری از کسانی که روی تئوری انتخاب کار کردن آمدن گفتن در شبکه ارتباطی افراد آمدن دیدن که عجب بین مثلا افسردگی افراد و شبکه ارتباطی افراد یه ارتباطه.
این افرادی که انتخاب میکنیم برای تعامل باشون،
احسن، بین استراب افراد، استرس افراد، بین اعتماد به نفس افراد. کالا البته یک از این واژه‌ها باید در جایگاه خودش دوباره تعریف بشه برای دوستان همراه برنامه. اصلا اعتماد به نفس یعنی چی؟ عزت نفس یعنی چی؟ آمدن دیدن که خیلی از مثلا اختلال در اعتماد به نفس، اختلال در عزت نفس خیلی هم شاید ریشه در کودکی نداره، همین حالا در شبکه ارتباطی. ویلیام گلاسر تو این کتاب تئوری انتخاب اصل دوم مشخصا به این قصه اشاره میکنه که اگر دیدید کسی عزت نفس پایین داره، اعتماد به نفس پایین داره، استراب به بالا داره، استرس بالا داره، خود دوستی شریف نداره، شاید در وهله اول مال اینه که در شبکه ارتباطی او یه نواقصی هست و اون نواقص باید اصلاح شه. جالبه بسیار از دوستانی که حتی رویکردهای روانکاوی دارن، اون عزیزان نیز بر این اعتقادن که اگر یک کسی هر یک از این اختلالات رو داره، یه نگاهی بکنید ببینید شاید در مثلا دوستیابی، شاید در ارتباط با خانواده، در ارتباط با همسر، در ارتباط با فرزند، در ارتباط با همسایگان، در ارتباط با همکاران، حتی در ارتباط با طبیعت. خانم گردگاهد بزرگوار، یه وقته انسان ها متاسفانه تو شبکه ارتباطیشون طبیعت رو نادیده گرفتن. در ارتباط با خود، بعضی حتی ارتباط درست با خود رو بلد نیستن، در ارتباط با خدای خود. به هر جهت پس در سبک زندگی تلاش بر این است که ما با اصلاح سبک زندگی حال خودمون و اطرافیان خودمون به ویژه خانوادهمون رو خوب نگاه داریم.
بسیار خوب، متشکرم از توضیح کامل شما. تا اینجا ما متوجه شدیم که سبک زندگی چقدر میتونه در شعبات مختلف زندگی ما و در شؤونات مختلف اثرگذار باشه، و اگر موافق باشید یه جایی هر وقت که خودتون صلاح دونستین درباره اصلاح این سبک زندگی از همون کودکی برامون بگید، حالا که انقدر سبک زندگی مهمه چی کار کنیم که فرزندان ما از همون آغاز در راه درستی قرار بگیرن تا خیلی از مشکلاتی که در سن نوجوانی، جوانی یا هنگام انتخاب در ازدواج و چیزهایی مثل این باهاش مواجه خواهند بود کاهش پیدا کنه.
اون وقتی که قرار است منتظر باشیم تا صلاح رو در نظر بگیریم، همین الان خانم گفت.
بسیار خوب.
شاید یک کسی بگه آقا اصلاح سبک زندگی از کی، کی و چی. کی، کی و چی. از کی؟ از خودمون. از کی؟ از همین الان. از چی؟ از این چند تا کلمه‌ای که میخوام به عرض برسنم.
بله.
ببینید یه وقتایی میگن که آقا عاقل و باهوش رو چطور میشه تشخیص داد. یک عالمه متر ارزیابی وجود داره که به متوجه شیم هوش چیه، عقل چیه، عاقل کیه، باهوش کیه. یه مثال خیلی ساده عرض کنم، یک مثالی که عوام بفهمن، خواص بپسندن. آدم باهوش خیلی راحت میتونه متوجه شه که طرف مقابلش چه ضعفی داره، اما آدم عاقل از ضعف طرف مقابل سوء استفاده نمیکنه. اما اگر این باهوشی که گفتیم خدای نکرده عاقل نباشد، ممکنه که از ضعف طرف مقابل نهایت سوء استفاده رو بکنه و وارد بازی برنده بازنده بشه که تهش بازنده بازنده خواهد بود. اما دومین تفاوت عاقل و باهوش خیلی تفاوت جالبیه. معمولا آدمای هوشمند زبردستی خاصی دارن برای تغییر دیگران، برای اصلاح دیگران، و اصرار دارن که اصلاح و تغییر از دیگران صورت بگیره. اما آدم عاقل به این نتیجه رسیده که اگر من اصلاحات و تغییرات لازم رو در خودم به عمل بیارم، خود به خودی میتونم توی شبکه ارتباطی خودم اصلاح به عمل بیارم.
همینجا من اجازه میدین یه سوال کنم؟
بله.
من در شرایطی قرار دارم که اطرافیانم برام نامطلوب هستن، از افراد، از موقعیت کاری، تحصیلی، زندگی، پولی، اقتصادی که درش قرار دارم.
بله.
اینو به عنوان مثال عرض می‌کنم که شاید به ذهن مخاطبان ما هم متبادر بشه و این پرسش براشون ایجاد بشه. من از شرایط موجود ناراحتم، چطور میتونم با تغییر خودم مثلا این چیزایی که اصلا در اختیار من نیست رو برای خودم مطلوب کنم؟
خیلی از دوستان ما در پاسخ به این سوال ابتداا میگن که خب حذف کنید، میگن افراد سمی زندگیتون رو حذف کنید.
حتی اگه خانوادتون هستن، اینو تازگی خیلی داریم میشنوید.
آره، زیاد میشنوید که افراد سمی زندگیتون را حذف کنید. خب اگر این فرد سمی زندگی من خواهر من بود، اصلا همسر من بود، اصلا اقوام و بستگان من بودن، چطور حذفشون کنم؟ اصلا راستی شما از کجا میگید این افراد سمی هن؟ این اصطلاح سمی بودن آیا نوعی فاجعه سازی در خصوص افراد نیست؟ آیا نوعی برچسب زنی در خصوص افراد نیست؟ خود این به کار گرفتن اصطلاح سمی راجع به خواهرم، برادرم، نمیدونم جاریم، با جناقم، نوعی خطای شناختی تلقی نمیشه؟ این اولا. ثانیا ترجیح میدم یه داستان به عرض برسنم. داستان خیلی داستان خوشگلیه.
بله.
بسیاری از ما حضرت سلیمان رو، اسم مبارکش رو شنیدیم، و بسیاری از ما هم وقتی حضرت سلیمان رو شنیدیم یاد قالیچه سلیمان میفتیم، یا نهایتاً یاد این میفتیم که حضرت سلیمان زبان حیوانا رو میفهمیده، یه وقتایی باشون گفتگو هم میکرده، مثلا با این مورچه‌ها گفتگو هم میکرده. داستان خیلی خوبه. داستان واسه اینه که بشنویم و بخوابیم، یا بشنویم و بیدار
بشیم.
جالبه که بسیاری از ماها داستان رو صرفاً وقتی برای بچه‌هامون میگیم که قرار است بخوابن، در حالی که داستان بیشتر برای بیدار کردنه.
خداوند هم از این قالب استفاده کرده برای اینکه مفاهیم رو به بندگانش منتقل کنه.
آفرین. بالای 300 داستان و داستانک توی قرآن کریم داریم. سابقه بر این کتابای تعلیم تربیتی ما بیشتر جنبه داستانگونه داشتن، نه جنبه آمرانه، نه جنبه امر و نهی و نصیحت و اینا.
بله.
در قالب داستان بسیاری از مضامین عالی تعلیم تربیتی عنوان میشد. یه داستان خیلی کوتاه
از حضرت سلیمان.
از حضرت سلیمان
بفرمایید.
علی نبی نو علیه السلام گفت که حیوانا همه جمع شدن. همه جمع شدن، یه نگاهی کرد تو جمع حیوانا، یکی از حیوانا که پرنده‌ای بود رو ندید. حتما حضور ذهن دارید. بله. کدوم پرنده بوده که ندیدن؟ هدهد رو ندید. خب حالا الان من خیلی دوست دارم کسانی که این داستان رو شنیدن ادامه داستان رو برای من تعریف کنن. ادامه داستان حضرت سلیمان چی میفرماد؟ خیلی شاید بگن که بیاریدش ببینم، اگر دلیلی قانع کننده و موجه برای غیبتش نداشته باشه یه تنبیهی میکنم. شاید خیلی از دوستان نهایتا این رو بگن. اما جالبه، من متن قرآنی آیه رو به عرض برسنم. حضرت سلیمان میفرماد بسم الله الرحمن الرحیم، مالی لا ار الهدهده، مرا چه شده که هدهد را نمیبینم.
عجب،
مرا چه شده که هدهد را نمیبینم. من حواسم خوب جمع نیست، حواسم پرته، من خدای نکرده تو بیناییم ضعفی چیزی دارم، یا اصلا من کاری کردم که هدهد تو جمع ما حاضر نشده، پیام من خوب ابلاغ نشده. یعنی در وهله اول ریشه قصه رو در چه چیزی استفاده، در چه چیزی جستجو میکنه؟
خودمون،
در
من.
خودمون. بله. حالا برمیگردم به اون سوال شریف شما، مرا چه شده که اطرافم یک عالمه آدم سمی وجود داره؟ آیا مثلا من از اون کسانی هم که در دوستیابی ضعف دارم، بلد نیستم، مهارت دوستیابی بلد نیستم و کسانی رو به دوستی میگیرم که الان باید بگم مرا بیاموزمت کیمیای سعادت؟